شنیده اید که حضرت ولی امر الله فرمودن تعالیم روحانی دیانت بهائی رو می شود در یک تعلیم تلخیص کرد و اون وحدت عالم انسانی است و جز اون همه تعالیم دیگر در حکم فروع و ملحقات و حواشی همین تعلیم اصلی اساسی است. با توجه به همین بیان مبارک و بست اون به سراسر دیانت بهائی، یعنی به دیانت بهائی به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک وحدت، به عنوان یک واحد، می توانیم به صراحت بگوییم که دیانت بهائی دیانت وحدت است. وحدتی در آغاز و وحدتی در انجام و وحدتی در بین آغاز و انجام. به این معنا که خلاصه دیانت بهائی این است که ما عالمی رو یا آدمی رو که از وحدت بریده است و به این معنی از اصل خود گسسته است، دوباره به همون وحدت برگردانیم. وحدتی رو که در آغاز بود در انجام همون وحدت رو حاصل کنیم برای او. وحدت آغاز وحدت صرفه، وحدت محضه، وحدت مطلقه. وحدت انجام هم وحدتی است که حد اون وحدت صرفه، ایدئال اون، کمال مطلوب اون وحدت صرفه. در این میان انسان در عالم شهادت دچار کثرت. دیانت بهائی میگوید و فاش میگوید که خود این دیانت و همه ادیانی که قبل از آن ظاهر شده و بعد از آن ظاهر خواهد شد، همه این مجموعه روحانی سعیست، کوششیست و عمل می آید برای وارد کردن وحدت در این کثرت، به طوری که ما بتوانیم کثرتی رو که وجود دارد وحدتی به اون تعلق بدهیم، وحدتی به اون مربوط کنیم، وحدتی در اون جلوه دهیم تا به حد اکثر امکان، تا اونجا که ممکن است کثرت آینه وحدت باشد، تا اونجا که مقدور است، متصور است که بتوان کثرت رو نماینده وحدت دانست، وحدت در اون جلوه بکنه و به جایی برسد و به جایی ببرد که بشود گفت وحدت اولیه، وحدت اصلیه دوباره به ظهور رسید، دوباره به عرصه رسید، دوباره پدید آمد، دوباره ترگخ پیدا کرد. وحدت آغاز، وحدت صرف، وحدت محض، عالم حق، عالمی که تصور اون برای ما در عالم کثرت امکان پذیر نیست، ممکن نیست بتوان تصور کرد، نه تنها ممکن نیست بتوان به اون تحقق بخشید، بلکه حتی ممکن نیست بتوان تصور اون رو کرد. نشان بی نشان را در عالمی که سراسر نشان است و جز نشان در اون چیزی نمیتوان یافت، پیداست که نمیتوان جست. کسانی که خواستند حق رو در خلق ببینند یا خلق رو همون حق بدانن، به همین سبب اشتباه کردن، به همین سبب راه خطا پیمودن. خلق نمیتواند حق باشد، حق نمیتواند خودش رو در خلق نمایش بدهد به اون صورتی که بینونت بین حق و خلق از میان برود، چون این امری امکان پذیر نیست. همین که خلقی صادر شده، خلقی به وجود آمده است، نشانه این است که حق نخواسته است خودش بماند، خواسته است جز خودش خلقی پدید آورد که جمال او در آینه خلق جلوه بکنن و در همون حال که این خلق غیر از خود اوست بتوان راهی به سوی او در این عالم مغایر پیدا کرد. به همین سبب است که قائلیم، معتقدیم که خلق غیر از حق است. اما همین خلقی که غیر از حق است از حق صادر شده. وقتی از حق صادر شده یعنی وحدتی که وحدت صرف بود، وحدت محض بود و همین نشانه عالم حق بود، رو به کثرت گراییده است، رو به کثرت آمده است. و البته در این میان مراتب بوده، وحدت محض به کثرت محض، بدون مرتبه‌ای، بدون مرحله‌ای، بدون طی مسیری که دارای منازل متعدد باشد نرسیده. اراده او این بوده است که این وحدت به تدریج لباس کثرت بپوشد، رنگ کثرت بگیرد. به همین سبب در میان وحدت محض که عالم حق است و کثرت محض که عالم خلق است حد متوسطی لازم آمده، عالم بینابینی لازم آمده است که عالم امر است. به این معنا که عالمی رخ گشوده، عالمی جلوه نموده که از یک طرف رابطه‌ای با حق دارد و از طرف دیگر نسبتی با خلق دارد. و اگر این طور نبود، وحدت محض که نمیتواند هیچ گونه نسبتی، هیچ گونه رابطه‌ای، هیچ گونه تعلقی به کثرت محض پیدا بکند، چون همین امر منافی با وحدت اوست، لازم می آورد بر خودش و اراده خود رو تعلق می داد به این که یا خلقی رو خلق نکند و اگر می کند سیر او به سوی خلق از ممر امر باشد، از ممری باشد، از مسیری باشد که در اونجا وحدت در همون حال که وحدت محض نیست، در همون حال که کثرت محض نیست، وحدتی است که می رود که قابل کثرت باشد. از این تعبیری که آوردم گفتم می رود که قابل کثرت باشد و تعبیر تعبیر فارسی نیست، معذرت می خواهم از شنوندگان، به حکم عادت جاری شد، عذر باید خواست. از وحدتی که دارد کثرت می شود. در این عالم ما نشان می یابیم، نشانه می جوییم. قبول کردن یک همچو عالمی، قبول کردن یک همچو حد متوسطی در بین وحدت محض و کثرت محض که عالم امر باشد، که بتواند عالم حق رو با عالم خلق پیوند بدهد، برای ما جزء اصول معتقدات، جزء اصول عقاید. البته چون اصول عقاید ادیان واحد است، به همین جهت است که مدعی نیستیم که این با ما، یعنی با کلمه بهاءالله در این زمان شروع شده. برای اینکه ادیان قبل از دیانت بهایی وجود داشته، گو اینکه همه اونها دیانت بهایی بوده، حتی به اعتبار دیگر میتوانیم بگوییم که گو اینکه همه اونها دیانت اسلام بوده یا دیانت مسیحی بوده یا دیانت کلیمی بوده، این اسما هیچ گونه تغییری در معنا نمیدهد. اختلاف اسما، اختلاف عناوین هیچ وقت وحدت معنی دین رو، وحدت اساس دین رو از میان نمیبره. به همین سبب است که میگوییم و از عهده‌اش بیرون میاییم که این امر جز حقایق اصلی و کلی ادیان است که هیچ دینی بدون آن قابل تصور نیست. ما قائلیم، ما معتقدیم که همیشه همین طور بوده و اعتقاد صحیح این طور ایجاب میکرده که ما قائل بشویم که بین حق محض که وحدت محض است و خلق محض که کثرت محض است عالمی به نام عالم امر وجود دارد و همین عالم امر است که منشأ عالم خلق است، همین عالم امر است که به اصطلاح قدما واسطه خلقت است. اولین مخلوق و واسطه خلق سایر مخلوقات است، به این معنا که اولین اثری است، اولین صادری است که از حق محض به در آمده، از حق محض بیرون رفته، از حق محض سر برزده. به همین مناسبت اوست که میتواند نسبت با کثرت پیدا بکند، نسبت با خلق پیدا بکند، رابطه با کثرت پیدا بکند، رابطه با خلق پیدا بکند و به اعتبار دیگر خالق عالم باشد، خالق عالم کثرت، یا بهتر بگیم برای اینکه زودتر بپذیرن واسطه خلق عالم کثرت، برای اینکه اوست که میتواند نسبت با کثرت پیدا بکند در همون حال که نسبت با وحدت دارد. همین امر الهی که امر واحدی است، همین کلمه الهی که کلمه واحد است، همین ظهور الهی که ظهور واحد است، اولین و آخرین ظهور است، در همون حال که به تعبیر دقیق حتی اول و آخر هم دربارش نمیتونیم بگیم، همین امر واحد، همین کلمه واحده اساس دین است. لابد شنیده اید و میدانید که ما اهل بها بیشتر ترجیح میدیم که مجموعه تعالیم و معتقدات خودمون رو امر بهایی بگوییم، در همون حال که ابا نداریم که دیانت بهایی هم بنامیم. منظور ما از این اصطلاح همین است که توجه به این بکنیم که دیانت برای ما به صورت واسطه‌ای برای جلوه دادن وحدت در کثرته، همونطور که عالم امر نشانی از همین تعلیم است، نشانی از همین روح است، از همین روح وحدتی است که می‌خواهد در کالبد کثرت جلوه بکند و کثرت رو کم کم رو به وحدت ببرد. و چون همین امر رو مرام خاص و آیین خاص خودمون میدانیم، به همین جهت تأکیدمون در این بار است که دیانت بهایی رو بیشتر امر بهایی بدانیم و بنامیم و بخوانیم و به همین اصطلاح اون رو علم بکنیم. همین امر واحد که به نسبت با این جهان و به نسبت با مجموعه شرایعی که برای آداب معاش ترتیب داده می شود اون رو دین می نامیم و به همین جهت می گیم دین واحد، که حقیقت اون امر است و شریعت اون بهتر بگیم می تواند دین گفته بشود به اصطلاح متداول خودش، این حقیقت و این شریعت طریقتی است برای ما که بتواند همیشه از آغاز تا انجام عاملی برای تحقق وحدت در کثرت باشد. چون این طور است، یعنی امر خدا یا به اعتبار خودمون دین خدا عامل تحقق بخشیدن وحدت در کثرته، به همین سبب خود این امر نمیتواند متعدد باشد، نمیتواند کثرت باشد. چگونه میتواند چیزی خودش کثیر باشد و اون رو بتوان عامل وحدت نامید؟ پس ناگزیر امر خدا رو باید واحد بدانیم. ما امرنا الا واحد، کلمه خدا رو واحد بدانیم، دین خدا رو واحد بدانیم و به این ترتیب به وحدت اساس ادیان قائل باشیم، بر اون باشیم که از ابتدای بی ابتدا تا انتهای بی انتها اون چه تعلق به این جهان میگیرد از کلمه خدا و همان امر است و همان دین است، یکی بیشتر نمیتواند باشد. به ذات خودش واحد است، به معنی خودش واحد است، به مفهوم خودش واحد است، فقط در مصداق خارجی خودش ممکنه متفاوت بشه، ممکنه تعدد پیدا بکنه. پس به این ترتیب ملازمی فرمید که به عنوان یکی از معتقدات دیانت بهایی ما قائلیم به این که اون چه اولین صادر از حق است. وقتی هم که اولین میگیم به اعتبار خودمون میگیم، ولی اولین مورد ندارد در اون مورد، چون اون صادر هم مثل خود حق قدیم است ولو قدیم زمانی باشد. اون چه برای اول بار صادر میشود از حق که همان امر است و همون واسطه خلق است، هم ذاتن واحد است و هم معنن و از لحاظ مفهوم واحد است. به این معنا که وجودی که از حق صادر می شود، که امر حق در او ظاهر می شود و به همین سبب او را مظهر امر می گوییم، در عالم وجود یکی بیشتر نیست، همیشه وجود دارد، همیشه باقی است، همیشه ثابت است. اگر مثل خود خدا سرمدی نباشد، ازلی است و ابدی است، از میان رفتنی نیست، به میان آمدنی نیست. مظهر امر خدا یکی بیشتر نیست. البته هیچ اشکالی ندارد که اون چه ما به عنوان اصطلاح مظهر امر خدا مینامیم به اصطلاح ادیان دیگر، رسول، انبیا، شارعین و امثال ذلک گفته بشه، چون این اصطلاح ماست با توجه به یک معنی خاصی که اون معنی خاص رو دربارش تأکید کردیم، نه اینکه اون رو ابداع کرده باشیم، چون همیشه وجود داشته، تأکید در اون باره میکنیم به اقتضای ظهور دیانت بهایی در این روزگار. ما اصطلاحمون نیست که از کسانی که بنیانگذار ادیان هستن به حسب ظاهر در میان مردم به عنوان مرسلین، انبیا، شارعین نام ببریم. اصطلاحمون نیست، ما میگوییم مظاهر امر الهی، و اگر هم در جایی نام نبی یا نام رسول برده میشود به اصطلاح ادیان دیگر است، برای اینکه بتوانید با اونها تفاهم یا توافق در اصطلاحات پیدا بکنید. البته نه به این قصد که نبوت یا رسالت را علی عزب الله قبول نداشته باشیم، بلکه به این قصد، به این عنوان که در ادیان گذشته وقتی عنوان نبوت و رسالت به میان آمده است، از لحاظ خاص اون دین به امر خدا نگاه کرده ام و امروز از لحاظ خاص این دین به امر خدا نگاه کرده می شود. و به طوری که عرض کردم، به مناسبت توجه به همین معنی خاص است که ما اینها رو میگیم مظاهر امر الهی. شما مشکل می توانید پیدا بکنید در آثار است بهاءالله که خودشون رو پیغمبر یا نبی یا رسول نامیده باشن، مگر در مقام استدلال و در مقام مکالمه با دیگران به عنوان مباحثه، به عنوان مکالمه، به عنوان بیان مقصود، که ناگزیر باید زبان اونها رو میگشودند و به همون زبان ادای مقصد مینمودند. علتش هم توجه به همین معنا بوده که ما بگوییم و نشون بدهیم که اون چه با این کسان، با این مقدسین ظاهر می شود امر الهی است، و امر الهی همون واسطه بین حق و خلق است، یعنی وسیله است برای تعلق بخشیدن وحدت به کثرت، همونطور که امر واسطه بین حق است که وحدت محض است و خلق است که کثرت محض. تأکید درباره این معنی رو ما خواستیم برسانیم، یعنی دیانت بهایی خواست است برساند. مظاهر امر یا به اصطلاح دیگران انبیا، شارعین، مرسلین، صاحبان ادیان، که ما هم ابا نداریم، باک نداریم، پروا نداریم، صحیح میدونیم که به همون اصطلاحات هم عنوان بکنیم، برای اینکه معنی همون معنی است، اگر الفاظ متعدد باشه باک نیست. همه مظاهر امر از آغاز تا انجام یکی بیشتر نیست، خودشون یک ذاتند. چرا؟ برای اینکه اولین صادر از حق و از واحد جز واحد صادر نمیشه. این قاعده عقلی است، قاعده فلسفی است، از وحدت جز وحدت صادر نمیشه. اگر ما بخوایم از یکی چند تا صادر بکنیم، ناگزیر همون یکی رو از جنبه‌های مختلف توانستیم در نظر بگیریم که مصدر امور مختلف توانستیم بدانیم و بشناسیم. بنابراین اگر خواسته باشیم وحدت محض حق رو محفوظ نگه داریم، ناگزیر اون چه رو که از او صادر می شود یکی بیشتر نباید بدانیم. و اولین صادر از حق امر است و مظهر امر، بنابراین یکی بیشتر نمیتونه باشه. از آغاز تا انجام، بالغین عالم در ادیان گذشته به همین معنی اشاره به اشارات بسیار زیادی کردن. در دیانت مسیح این اولین صادر رو کلمه الهی می دانن، کلمت الله می دانن، که خود روح القدس است که فائز از وجود مسعود حضرت مسیح است. هم در او ساطع است از خدا و هم از او فائز است برای سطوع در عالم خارج و همون روح القدس، یکی بیشتر نیست و همان است. مسلمین همون صادر اول رو میگوین روح محمدی است، حقیقت مقدسه حضرت خاتم الانبیا است و اونها هم حق دارن، برای اینکه واقعا محمد و عیسی در میون نیست. از اون لحاظ که صادر از حق است، امر واحد است، کلمه واحد است، وجود واحد است، ذات واحد است و تعدد نمیپذیرد. ذاتش با کثرت منافات نمیتونه تعدد پذیره، مگر از اون لحاظ تعدد بخواهد قبول بکند که تعلق به عالم کثرت بگیرد، در میان خلق و برای خلق ظاهر بشود. فقط از همین لحاظ. به همین جهت است که ما مظاهر امر رو از ابتدا تا انتها یک ذات بیشتر نمیدانیم. ذات واحد، ماهیت واحد، حقیقت واحده، به هر عنوانی که میخواهید بگید، هویت واحده، هر اصطلاحی که بهتر و دقیق‌تر باشد همون رو به کار ببرید. فقط قائل به وحدتشون باشید، وحدت حقیقتشون، چون اگر به وحدت حقیقتشون قائل نباشید اساس اعتقاد محکم نمی ماند، بر اساس محکم تأسیس نمی شود معتقدات. به همین جهت است که ما می گوییم حضرت بهاءالله هرگز از لحاظ حقیقت روحانی و الهی و معنوی خودش در قرن 19 میلادی به جهان نیامده. حضرت محمد ابن عبدالله از لحاظ هویت اصلی معنوی خودش در قرن 6 میلادی به دنیا نیامده. حضرت عیسی از اون لحاظ که حقیقت روح القدس در او متجلی و از او ساطع است، هویت معنویش هرگز 622 سال قبل از هجرت پیغمبر، در روزی که بتوان اون رو اول تاریخ میلادی حساب کرد، به دنیا نیامده، چون اون حقیقت واحد فارغ از زمان است، همیشه بوده است، همیشه هست و همیشه خواهد بود. یعنی این حقیقت لم یولد است، متولد نمی شود. خدا رو هم میگیم لم یولد، مظهر امر رو هم میگیم لم یولد و باکی نیست، برای اینکه مظهر امر مظهر صفات الهی است. لم یولد بودن خدا به صورت لم یولد بودن مظهر امر در این عالم در درجه خودش ظاهر می شود برای تعلق به عالم کثرت. بنابراین اون چه به عنوان حقیقت معنوی مظاهر امر به حساب می آید هرگز در زمان معینی متولد نمی شود که بگیم قبل از اون نبوده، بلکه همیشه بوده است، همیشه وجود داشته است، چون امر امر واحدی است. موسی و عیسی و محمد و باب و بهایی در میان نیست، همه یک حقیقت، ذات واحد، هویت واحد، حقیقت واحد، یکی بیشتر. البته چون روح شخصی اینها را از اون لحاظ که فرد بشرن ما یکی نمیدونیم، به همین جهت شبهه تناسخ در حق ما نمی رود که اون رو باطل می دانیم، به صریح بیان از عبدالبها ابطال شده است از لحاظ ما. منظورمون حقیقت معنوی و ذات واحد صادر اول از خداست که مظهر امر خداست. اون همیشه در عالم خودش یکسان می ماند، یکی می ماند، واحد میماند. اگر احد نباشد که خود خداست، واحد است و به همین جهت کثرت نمیپذیرد. در کتاب بیان در این باره تاکید شده، در کتاب ایقان در این باره تاکید شده و در همه کتب دیانت بهایی به مناسبت موضوع به اقتضای مقام اشاره به همین امر شده است. ما این وحدت رو یک اعتقاد اساسی برای خودمون میدونیم. منتها علاوه بر این مقام توحید، به اصطلاح دیانت بهایی یک مقام تهدیدی قائلیم، تهدید به حدود مکانی و زمانی، به این معنا که این حقیقت واحد از اون لحاظ که در اوضاع متعدد، در احوال متعدد محفوف به کسرات، محاط به شرایط مادی که ناگزیر متعدد است ظاهر می شود، به حسب ظاهر متعدد می شود. بینن مثل فرد فرمید که خورشید روز یک شنبه و خورشید روز دو شنبه و خورشید روز سه شنبه که از لحاظ دقیقه طلوع و دقیقه غروب متفاوته، از این لحاظ که در اون روز ابری روی اون رو بگیرد یا نگیرد متفاوته، از اون لحاظ که در اون عوامل جوی باعث بشود که حرارت اون به ما کمتر یا بیشتر برسد متفاوته، ولی از لحاظ خودش خورشید خورشید واحد است، شمس شمس واحد است، کسرت در اون راه ندارد. این کسرت تعلق با آفاق دارد، افقهایی که خورشید باید از اون طلوع یا در اون غروب بکند، تعلق با اوضاع و احوال و وسائط و شرایط دارد برای اینکه نور اون خورشید واحد و حرارت اون خورشید واحد به ما برسد. پس اون چه به ما میرسد تعدد پیدا میکند. البته این تعدد ظاهر میشود به تناسب ظهور اون نور واحد در آفاق متعدد و در شرایط متعدد و اوضاع متعدد. در همین جاست که موسی غیر از عیسی، عیسی غیر از محمد، محمد غیر از باب، باب غیر از بهاءالله شد. پس به این ترتیب اگر تعددی در ادیان است، تعدد در احکام است. تعدد در احکام لازمه تعدد مقتضیات، تعدد شرایط، تعدد اوضاع و احوال. و اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات هم از لوازم عالم کثرت. به همین جهت است که فقط در عالم کثرت هم معنی داره و از لحاظ حقیقت ادیان در واقع به هیچ حسابی نمی آید. صرف از لحاظ خلق و به عنوان شریعت در دین معتبر است و البته دین رو وقتی از این لحاظ بگیریم حقایقش اعتباری می شود، به نص صریح کلام است ولی امرالله. حقایق دین حقایق اعتباری است با توجه به این که دین وقتی می گوییم شرع رو، شریعت رو منظور داریم، یعنی مجموعه احکامی که تعلق به امر معاش می گیرد یا تعلق به تربیت اهل عالم به نسبت استعدادشون و به نسبت تهیعشون برای قبول این تربیت به خودش میگیره و این حقایق اعتباری است، نسبی است، مضاف به زمان است، مضاف به مکان است، مضاف به اوضاع و احوال است، مضاف به مقتضیات است، مضاف به شرایط است و در همین مقام که مقام تهدید است البته در دین کثرت راه پیدا میکنه. ادیان متعدد میشوند. پس به این ترتیب برای ما نه از لحاظ ذات، نه از لحاظ حقیقت امر، نه از لحاظ مقام و علو و مقام هیچ گونه تفاوتی بین مظاهر الهیه وجود ندارد. برای ما نوح همون ابراهیم است، ابراهیم همون موسی است، موسی همون عیسی است، عیسی همون محمد است، محمد همون بهاءالله. هرگز وجه ترجیحی، وجه تمیزی، علو و مقامی برای حضرت محمد نسبت به حضرت عیسی یا برای حضرت باب نسبت به حضرت محمد قائل نیست. برای این که حقیقت واحده است، از این کثرت ندارن، تعدد ندارن تا بتوان یکی رو بالاتر از دیگری دانست، یکی بیشتر نیستن. منتها بسته به این که در چه زمانی و چگونه ظاهر بشوند، البته در مراتب مختلف شدت ظهور قرار می گیرند. بر مراتب مختلف شدت ظهور، حقیقت نور حقیقت واحد است، بسته به این که از کدوم چراغدان از کدوم شمعدان جلوه بکنه و تا چه اندازه لازم باشد جلوه اون نور در اون زمان و در اون مکان، کم و بیش می شود این نور، زیاد و کم می شود، بدون اینکه هیچ گونه کثرتی تعددی در حقیقت نور رخ بگشاید. به این ترتیب پس ما قائلیم به این امر که حقایق ادیان یکی بیشتر نیست. و حضرت عبدالبها تأکید بلیغ در این باره فرمودند که ما هرگز حق نداریم که از لحاظ حقایق معانی در بین ادیان قائل به اختلاف باشیم، و علل خصوص در امور اخلاقی، در اصول اخلاق این رو تمثیل فرمودن، مثال زدن که هیچ تفاوتی بین ادیان نیست، از این لحاظ حقایق ادیان وحدت دارد. وقتی این طوره، همه انبیا خاتم انبیا است. حضرت محمد خاتم انبیا است و حق با او بود که بگوید خاتم النبیین است. حق با او بود. چرا؟ برای اینکه هر که بعد از او بیاید خود اوست. اگر بنا بود حضرت باب غیر از حضرت محمد باشد، ظهور حضرت باب خاتمیت حضرت محمد رو از میان بی برد، زایل می کرد، منافات با اون پیدا می کرد. اما وقتی همون ظهوره، محمد و باب یکی بیشتر نیست، ذات همون ذاته، بنابراین نبوت با حضرت محمد خاتمه پیدا می کنه. چون پس از او کسی نمی آید که خود او نباشد. همینطور چون حقیقت دیانت اسلام همون حقیقت دیانت مسیح است، همون حقیقت دیانت بهایی و حقیقت دیانت بهایی همون حقیقت دیانت اسلام است، پس در واقع اسلام دین غیر قابل نسخ است، غیر قابل زوال است، غیر قابل انتقال است. چرا؟ برای اینکه هر دینی که بیاید اسلام است. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، انما الدین عند الله الاسلام، یا من یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل منه. جز اسلام دینی مقبول خدا نیست، هیچ دینی دین نیست، دین فقط اسلام است، فقط اسلام است. انما الدین عند الله الاسلام یعنی چی؟ یعنی هر دینی بیاید دین اسلام است، همونطوری که هر دینی که آمده بود دین اسلام بود. شواهد شما در قرآن زیاد داریم که حتی ابراهیم و سلیمان و موسی و عیسی همه رو مسلمان نامیدن، با اینکه کتاب دیگر داشتن، قبله دیگر داشتن، شرع دیگر و احکام دیگر و امت دیگر، و هیچ کدوم از این دیگرگونی ها منافات با این پیدا نکرده که همه اینها اسلام به شمار بیاین. و به این ترتیب است که همه ادیان آخرین دینند، همونطور که همه ادیان اولین دینند، همه ادیان خاتم ادیانند، همه انبیا خاتم انبیا هستند، همونطور که همه شون هم همین رو گفتند و همه امت ها هم در مورد ادیانشون همین اعتقاد رو دارن. کلیمی دین موسی رو آخرین دین میداند، مسیحی دین عیسی رو آخرین دین میداند، مسلمان دین اسلام رو آخرین دین میداند، بهایی هم حق دارد دین بهایی رو آخرین دین بداند، منتها با توجه به این که منظور از دین حقیقت دین است، اساس واحد دین است، اساس واحد دین که هرگز امکان ندارد تغییر پذیر باشد ولو اوضاع و احوال ظاهری تغییر پیدا بکند. این خیلی آسان می شود از بین اشیاء محسوس این مطلب رو مجسم کرد، نشون داد، مصور کرد. شخص خودتون رو در نظر بگیرید، از آغاز تا انجام، از ولادت تا ممات، چقدر تغییرات شما ممکن است پیدا بکنید. روش زندگیتون رو عوض بکنید، راهش رو تغییر بدی، عاداتتون، رسومتون به حسب ظاهر تغییر پیدا بکنه، مکانتون عوض بشه، حتی عقایدتون تغییر پیدا بکنه به حسب ظاهر، اما شخصیت همون شخصیت است. می توانید بگید همانم که چندین سال پیش در فلان تاریخ به دنیا آمدم و همانم که از فلان مراحل گذشتم و همانم که حالا هست. بنابراین این اختلافاتی که در ضمن سیر ظاهری عارض می شود بر حقیقت یک وجود، باعث کثرت اون وجود نمی شود، کثرت ذاتی اون وجود نمی شود. دیانت یک همچو موجودی است، موجودی به یک همچو حیاتی است، از آغاز تا انجام یگانه است، ثابت است، واحد است، تغییر ناپذیر است، یکسان است، شخصیت واحده دارد. همونطور که مظاهر امرم همینطورن، ولی این مانع از این نمی شود که در هر یومی، در هر دوری، در هر عصری از لحاظ ظواهر امور به صورت خاصی ظاهر بشوند، به صورت خاصی تعلیم بکنند، به صورت خاصی سخن بگویند و به صورت خاصی دستور بدن. این تعدد اون وحدت ذاتی رو از میان نمی برد و این جزء اصول معتقدات ما اهل بهاست. عرض کردم نه تنها ما اهل بها این طور اعتقاد داریم، بلکه ضمناً اعتقاد داریم که همه ادیان این طور اعتقاد باید داشته باشند، بدون هیچ گونه تفاوتی با اعتقاد ما. اگر بخواهند تفاهم حاصل بکنند، اگر بخواهند توجه به این بکنند که می توان در ورای اختلافات به وحدتی که این اختلافات رو زایل بکند راه جست، و همون رو وحدت اصلیه نوع بشر دانست، یا وحدت اصلیه عالم وجود دانست. وحدت وجود، وحدت وجود معنی حقیقی خودش، معنی صحیح خودش، چون صحبت از وحدت وجود شد و پای معتقدات در میان است، این شبهه رو در این مورد زایل کنیم و بعد بگذاریم به مطالب دیگر. وحدت وجود رو به دو معنا میتوان گرفت. گاهی به این معناست که وقتی میگوییم وحدت وجود، یعنی قائل بشویم به این که حق حلول در عالم خلق کرده و فرق حق و خلق از میان برخواسته. وحدت وجود معنی حلولی خودش، که حتی مراتب هم دیگه در میان نیست، وجود ندارد، هرچه هست یک حقیقت است. به اعتبار بعضی خلقی در میان نیست، هرچه هست حق است، به اعتبار بعضی حقی در میان نیست، هرچه هست خلق است. که میتوان خیلی آسان از پانتئیسم به ماتریالیسم و از ماتریالیسم به پانتئیسم با قبول وحدت وجود عبور کرد، مرور کرد، خیلی آسان، همونطور که این کار رو هم کردن در تاریخ فکرم واقع شده است در عالم این انتخاب. حق در خلق حلول کرده و هر دو یکیست. ما این وحدت وجود رو صحیح نمی دانیم، قبول نمی کنیم، چون اگر بنابراین باشد می باید هر گونه شرارت و رزالت و غزارت رو که در عالم خلق می بینیم به ذات خدا نسبت بدهیم، به ذات حق نسبت بدهیم، چون حق در خلق است و خلق غیر از حق نیست، پس هرچه پستی و زشتی است هم از حق است. اما وحدت وجود دیگر، معنی دیگر، صورت دیگرش این است که وجود رو واحد بدانیم به این معنا که خلق رو صادر از حق بدانیم، که در سلسله صدور در مراتب متعدد قرار میگیرد، در مراتب مختلف قرار میگیرد. تشبیه میکنیم، البته تشبیه فقط از یک لحاظ خاصی که اون رو مطلب رو نشون بدهد، توضیح بدهد معتبره. اصل تشبیه رو تطبیق نکنید بر همه امر که تطبیق نمیشه. حرارتی که از آتش صادر میشود رفته رفته ضعیفتر میشود در ضمن سیری که میکنه، ولی در اون آخرین مراتبم که میرسد و ضعیف است و بسیار ضعیف است، همون حرارتی است که از آتش صادر شده. وحدت وجود به این معنا، خلق از حق صادر شده ولی در مراحل صدور سیر کرده، ضعیفتر شده، رنگ پریده تر شده، بیمایه تر شده، به مرور که از مصدر خودش دورتر شده، از مبدأ خودش دورتر شده. با قبول این مراتب البته وحدت وجود درست است به این معنا، با حفظ مراتب، به معنی صدور نه به معنی حلول. وقتی این طور باشد، برای اینکه بتوان وحدت رو در وجود معنی حقیقی خودش محفوظ نگه داشت، ما قائل به وحدت امری هستیم که از حق صادر شده و خود رو در این اعتقاد محق می‌دانیم، برحق می‌دانیم. خلقی که به واسطه امر از حق صادر می شود، خود خلق هم از لحاظ زمان بی آغازه، بی انجامه، هم بی آغازه هم بی انجام. یعنی خلق هم همیشه هست، همیشه بوده، همیشه خواهد. چرا؟ استدلالش معروفه، شایعه. چون اگر بنا بوده باشد که خلقی نباشد، بنابراین بوده باشد که خلقی نباشد، میباید خدا خالق نباشد و از اون پس خالق بشود، یعنی تغییر بر او عارض بشود، یعنی از قوه به فعل سیر بکند، یعنی حرکت به او رخ در او رخ بگشاید، که اینا هیچ کدوم با خدا و چگونگی ذات خدا مطابقت نداره. پس بنابراین خدا که اراده به خلق کرده، این اراده رو در ازل کرده است، همیشه کرده است و همیشه هم خواهد کرد. بنابراین همیشه خواسته است که خلق با او باشد. عنایت او همیشه از خودش صادر شده است و توجه به عالم خلق کرده، بنابراین خلق از او صادر شده به واسطه امر. پس ما خلق رو بی آغاز می دانیم، البته از لحاظ زمان، به قدمت ذاتیش قائل نیستیم، ولی از لحاظ زمان خلق رو بی آغاز می دانیم و با حکما سر مخالفت نداریم که بگوییم اعتقادی که حکما دارن به این که عالم خلق آغاز ندارد منافی با اعتقاد صحیح دینی است. خیر، اینطور نیست. دین صحیح هم با اعتقاد صحیحش اینطور حکم میکند و این صریح بیان حضرت نقطه اولاست، صریح بیان است بهاءالله است و صریح بیان است عبدالبهاست در تبیین آیات است بهاءالله که عالم خلق هم مثل عالم حق بدایت ندارد، آغاز ندارد، همیشه بوده، همیشه هست و همیشه خواهد بود. حضرت بهاءالله در یک مورد در بیان این حقیقت معنوی، این لطیفه روحانی، اشاره به یکی از احادیث اسلامی می‌فرمایند که آمده بود از قبل و حکایت از این می‌کرد که کان الله ولم یکن معه من شیء، خدا بود و هیچ چیز با او نبود، خدا بود و هیچ چیز با او نبود. ما رو بیاد اولین کلماتی می اندازد که در بچگی گوشمون زمزمه می کرد، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نه. یعنی وقتی بود که فقط خدا بود و جزو کسی نبود. این رو بیان می فرمایند، تعبیر می فرمایند که این به اون معنا نیست که خدا خالق نبود، خدا خلق نداشت، علیه عزب الله بعدن احتیاج پیدا شد به این خالق بشه یا بعدن هوس کرد به این خالق بشه، به این معنا نیست که کفر بیاورد، که اعتقاد صحیح رو زایل بکنه، بلکه به این معناست که کانه کانه زمانی نیست، یعنی حاکی از این است که همیشه خدا بود و هست و خواهد بود بدون اینکه هیچ چیز با او باشه، یعنی در مقام او هیچ چیز نیست، وحدت محض، با خدا هیچ چیز نیست جز خودش، هرچه هست به اراده او غیر از اوست و در حکم عدم است از لحاظ قیاس با ذات او. به این همون معنی رو میرسم که البته تعبیر عرفانی لطیفی است که سابق بر این بیان هم در اقوال بالغین آمده است و ذکر شده این تعبیر، یعنی جزء همونطور که عرض کردم جزء اصول معتقدات است که همه باید به همون روش معتقد باشند، ناگزیر اگر بخواهند بلوغ فکری رو نشون بدهند در معتقد. پس به این ترتیب عالم سرآغاز ندارد از لحاظ زمان، همیشه بوده، همیشه هست و همیشه خواهد بود. به همین جهت امر خدا هم همیشه جلوه کرده، همیشه جلوه می کند و همیشه هم جلوه خواهد کرد بر عالم خلق. گاهی میگویند که خلق چرا واقع می شود، چرا می باید خلق واقع بشود، خدا چرا باید خلق بکند. البته جواب این امر از لحاظ خود خدا به اعتقاد ما قابل ذکر نیست، نمیتونیم برای خدا غایت و هدفی ذکر بکنیم از خلقت، چون غایت داشتن به این معناست که اون غایت برای خدا حاصل نبوده و خلق کرده است اون غایت رو حاصل بکنه. و در مورد خدا ما سخن از اینکه چیزی برای او حاصل نبوده نمیتونیم بگیم، چون همه چیز همیشه برای او حاصل. حتی کلمه همیشه هم نمیشه گفت، چون باز حاکی از زمانه، به تعبیر ما ناگزیر به زبان میاد. پس به این ترتیب نمیتونیم بگیم خدا چرا آفرید، به چه مقصودی آفرید، بلکه خواست بیافریند و آفرید. خواست بیافریند و آفرید، دوست داشت بیافریند و آفرید، بدون اینکه بخواهد از آفرینش به جایی برسد، مقصودی حاصل بکند یا سودی ببرد، چون هر چه بخواهد برای او حاصل است و نمیتواند چیزی را بخواهد که قبلا نمیخواسته. این کلمه نمیتواند هم با عذر تعبیر باید به زبان بیاریم، چون اصلا ناگزیریم این کلمات رو بگیم. هیچ کدوم از این کلمات شایسته شأن خدا نیست. به همین جهت است که بها الله فرمودن علت خلق کائنات حب بوده، دوست داشتن بوده. خدا دوست داشت است بیافریند و آفرید، به این معنا که هر چیزی برای ما اگر توجه بکنیم هدفی داره، غایتی رو حاصل میکنه، قصدی رو حاصل میکنه جز دوست داشتن. من این کار رو میکنم برای اینکه به خلوم مقصود برسم، اما اگر در دوست داشتن مقصودی در میون باشد، اون دیگه دوست داشتن نیست. دوست داشتن صرف باید به معنی دوست داشتن باشه. حب، عشق، یعنی هم میخواهم. چرا میخواهم؟ برای اینکه میخواهم. البته این برای ما خلق ناقص، خلق ضعیف، به صورت مطلق خودش امکان ناپذیره، امکان نداره. به صورت یه ایدئاله. کسانی که بخواهند به حد اکمل رقای روح برسن، ارتقای روح برسن و بیان بکنن، این ایدئال رو نشون میدن که دوست داشتن یعنی این، عشق یعنی این، حب یعنی این، که هیچ هدفی جز خودش نباید داشته باشه، هیچ قصدی رو جز خودش نباید حاصل کنه. هست بهاءالله فرمودن که مقصد از خلق کائنات، علت خلق کائنات حب بوده. حب بوده، عشق بوده، دوست داشتن بوده، یعنی هیچ گونه هدفی جز خودش نداشته. چرا خلق کرده؟ دوست داشته خلق بکن. در مقام اوست که این به تمام معنی خودش میتواند صدق پیدا بکند، چون مقام مقام معنی محض است، مقام مقام اوج کمال معنوی است، به همین جهت اونجا امکان دارد چیزی که در اینجا امکان ندارد. بنابراین در خدا از غایت نمیتوان سخن به میان آورد برای خلق، همینقدر دوست داشته است بیافریند و آفریده و تمام است. نه تنها خدا دوست داشت است بیافریند و آفریده، بلکه حتی بالاتر از این رفتن بعضی از بالغین و گفتن نه اینکه خدا دوست داشته، بلکه خدا خود دوست داشتنه. کلام و معجز نظام انجیل جلیل رو بیاد می آورید که فرمود خدا محبت است. یعنی در واقع همه صفات خدا رو به این صورت اگر بیان کنیم شایسته تر است برای شأن او. نگیم خدا قدرت دارد، بلکه بگیم خدا قدرت است. خدا علم دارد نگیم، بلکه بگیم خدا علم است. همینطور نگیم خدا عادل است، بلکه خدا عدل است. همینطور خدا محب نیست، بلکه خدا حب است، خدا محبت است. مثل همه یه صفات او که درست تعبیر بشه به همین صورت باید در بیاد که با ذات خودش به یک معنی باشه، نه زائد بر اون ذات، جدا از اون ذات. پس چرا آفرید؟ غایت از خلق چی بوده؟ در مورد خدا مورد نداره، معنی پیدا نمی‌کنه. وقتی ما میگیم چرا آفرید، یعنی اون چه در زندگی خودمون صدق داره، خواستیم این رو اشاعه بدیم، تسری بدهیم، سرایت بدهیم به وجود خدا و مصداقشو در او هم ببینیم و بیابیم، و این درست نیست. اما وقتی آفرید، وقتی خلق کرد، این خلق ناگزیر نسبت به حق از یک نقص ذاتی برخورد. یعنی خلق ناگزیر نقص با اوش هم باشم را ناگزیر نقص با خلق هم را نمیتونیم بگیم مخلوق باشد و ناقص نباشد، این معنی نداره، چون همینقدر که آفرید یعنی جز خودش کرد، وقتی جز خودش کرد و خود اوست که کمال محض است، بنابراین خلق که جز اوست ناگزیر نقص است، ناگزیر نقص باشم را، این همون نقص لازمه خلقت، نقص فطری خلقت که اساس گناه فطری آدم به تعبیر مسیحی که البته به تعبیر بهایی به اون صورت درست نیست که اونها میگوین، نقص لازمه خلقت، خلق ناگزیر ناقص. نمیتونیم بگیم، یعنی این گاهی از این چونه چراها زیاد میکنیم که همش در واقع بیجاست در مورد خدا، یکی از چونه چراها همینه که بعضی بچگانه چانه میزنن در این مورد و میگوین چرا خدا ما را کامل نیافرید، نیکو نیافرید، خوب نیافرید تا ما بد نشویم و او بخواهد ما رو خوب بسازد، ما ناقص نباشیم تا او بخواهد ما رو کامل بکند، خودمون بکوشیم و او راه نمایی کند تا ما از نقص به کمال برویم یا بدیمون به نیکی بدل بشود. چرا از ابتدای باید ناقص بیافریند ما رو؟ او که میتوانست، اصلا اون آغاز ما رو خوب میساخت، خوب میپرداخت، چرا طوری پرداخت است که بتوانیم بد باشیم و بعد به زور خودمون و به زور او بخواهیم خوب بشویم و صد گونه هزار گونه ماجرا از این میان برخیزد؟ چرا؟ از این چراها البته زیاد گفته میشه و همه شما عرض کردن معنیست نسبت به خودمون معنی داره نسبت به او، از جمله همین چون و چراست، همین چراییست که اینجا به زبان میاریم. چون وقتی میگیم چرا ما رو کامل نیافرید، چرا ما رو خوب نیافرید، با غفلت از این معنیست که وقتی ما رو آفرید غیر از خودش کرد، اگر میخواست نیافریند میباید خودش باشید، وقتی آفرید یعنی جزو شدیم و او کماله، پس ما که جزو هستیم نقصیم، پیداست نقصی لازمه خلق هست که اون نقص ناگزیره، اون نقص لابد منهه، نمیتوان اون نقص رو کنار گذاشت، نمیتوان از اون نقص رها شد مگر اینکه از اول خلق واقع نمیشد تا این نقص رخ بگشاید. اصل با فرمودن همینقدر که نقاشی نقش رو پدید می آورد، این نقش غیر از خود نقاش می شود. وقتی غیر از خود نقاشه نسبت نقاش ناقصه، شرطی نیست، این نقص فطری، نقص لازم، نقص لزومی عالم خلق نمیتونه باشه. این نقص بنابراین نشانه جدا شدن ما از حق است و جدا شدن ما از حق هم لازمه مخلوق بودن ما. بنابراین هرچی بیشتر جدا بشویم و در این جدایی هرچی بیشتر دور بیفتیم، نقص ما بیشتر جلوه میکنه و همین نقص است که منشأ شر است و همین جهت هم شر امر عدمی است، چون نقص امر عدمی است، همین نقص است که مایه فساد است، همین نقص است که مایه رذالت است، همین نقص است که مایه جهل است و غسل آزه، هرچی از این قبیل بگید از همین نقص ناشید. هرچه البته جداتر می شویم، دورتر می شویم، بیشتر فاصله می گیریم، بیشتر از او دور می افتیم و دور می مانیم، این نقص بیشتر جلوه می کنه و همه شرایطش هم بیشتر ظاهر می شود. مظهر امر الهی، ظهورش در عالم خلق برای این است که در مراتب متعدد انسان رو رو به کمال سیر بدهد، یعنی همونطور که جدا شدن، دور افتادن و دورتر شدن ما رو رو به نقص میبرد، مظهر امر الهی سعی بکنن در سیر صعودی دیگری ما رو رو به سوی کمال ببرد، یعنی نقصمون رو کمتر بکنن. همونطور که از خدا جدا شدیم، دوباره ما رو به سوی خدا به راه بیندازد، نگذارد طوری جدا بیفتیم که به خودمون رها بشویم و سر تا پا نقص بشویم، اون وقت سر تا پا ظلمت بشویم، سر تا پا جهل بشویم و رو به هلاک برویم، هلاک معنوی که ناگزیر هلاک مادی را به دنبال داریم. به این ترتیب است که در مراتب مختلف دست ما رو میگیرن مظاهر امر الهی، برای اینکه تا اونجا که مختزیات عالم امکان اجازه میدهد این نقص رو مرتفع بکنه، تا اونجا که در عالم خلق ممکن است ما رو به حق نزدیک بکنن. و البته این سیر زمانی لازم داره، سیر زمانی لازم داره، برای اینکه به تدریج باید عمل بشه، به تدریج باید ظاهر بشه، چون عالم عالم زمانه، عالم عالم حرکته و در عالم زمان و عالم حرکت نمیتوان دفعتا ناگهان یک باره بدون سیر زمان نتیجه ای رو حاصل کرد. عالم خلق عالم زمانه، عالم حرکت، در این عالم نمیتوان یک جا یک باره مطلبی رو به دست آورد، امری رو تحقق بخشید. البته خدا اگر بخواهد میتواند، ولی اون وقت سیر زمان رو باید متوقف بکنه. وقتی اراده کرده، رها کرده عالم رو به اینکه سیر زمانی داشته باشد، مشیت او این طور اختزا کرده است که به تدریج در طی زمان حرکت واقع بشود در عالم، به همین جهت ناگزیر تدریج رو هم لازمه این سیر رو به کمال قرار داده. این همون تدریجی است که لازمه تربیت، همون تدریجی است که هر گونه مربی ناگزیر از مراعات آنه. شما می توانید هر اون چه دارید یک جا القا کنید، می توانید، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، هر اون چه دارید یک جا القا کنید، اما عالم طبیعت این رو نمیپذیره، قبول نمی کنه، هرز می رود، زایل می شود، هدر می رود و از میان می رود. هر چه دارید یک جا القا کنید، چه اون چه در معرض قبول القاعات شماست یک امر مادی و طبیعی باشد که ناگزیر تا حدی می پذیره، بعد اشباع می شود و رد می کنه، اگر هم بخواید زور بزنید برای اینکه بپذیرد منفجر می شود و از میان. همینطور عالم انسان، همینطور کسی رو که میخواهید تربیت کنید، رشدش بدهید، رو به کمال ببرید، اگر هر اون چرا که صحیح میدانید، خوب میدانید، نیکو میدانید، یک جا بخواهید بهش عرضه کنید، نمیپذیره، از میان میرود، تلف میشود، هدر میشود، حتی گاهی زیان‌آور میشود، مضر میشود، لطمه میزند، نقض غرض میکند، خلاف مقصود حاصل میکند. همین است که باید به تدریج حاصل بشود. هر اون چه محمد میدانست نوح هم میدانست و همه اینها هم خوب بود، همه اینها هم لازم بود که عرضه بشود و آدم در عالم اونها رو بگیرد و پذیرد. یعنی واقعا چه بهتر بود که بشر دوره نوح هم همه اون چه بشر دوره محمد از محمد آموخت بیاموزد، برای اینکه همه اینها نیکه، خوبه و البته خیر محض، نیکی رو دریغ ندارد، مزایقه ندارد از خلق خودش. اما علت این که اون چه به محمد عرضه شد به نوح عرضه نشد، علتش نقص خلق زمان این دوتا نسبت به هم دیگر بود. یعنی در زمان نوح این متربی، این متعلم، این انسانی که باید بگیرد و بپذیرد نمیتوانست بگیرد و بپذیرد، بنابراین اگر القا میشد به هدر میرفت، تلف میشد، از میان میرفت. و این سیر تدریجی رو ناگزیر باید مراعات کرد در عالم، چون عالم عالم زمان است و عالم عالم حرکت. حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات دومین یا سومین بحثی که می‌فرمایند در اثبات لزوم مربی است. مربی لازمه، تعلیم و تربیت لازم، و در بیان اقسام مربی‌هایی که لزوم دارند، هم از مربی جسمانی، روحانی، آسمانی، انسانی داد سخن دادند. منظور من اشاره به این امر است فعلا از اون کتاب مستطاب که اون چه دیگران به نام نبی می نامند، به نام نبوت می نامند، او به نام مربی و به نام تربیت نامیده است، تا معلوم بشود که نبوت در نظر ما تربیته، به معنی تربیته، به همین جهت انبیاء معنی مربیان است. و چون تربیت امر تدریجی است، ناگزیر دیانت هم امر تدریجی است. به تدریج باید ظاهر بشود، به تدریج باید حاصل بشود، به تدریج باید رو به کمال ببرد. علل خصوص علاوه بر اینکه امر تدریجی است، یعنی ظرفیت انسان رو در نظر میگیرد برای قبول تعالیم خودش، علاوه بر اون امر الزامی هم نیست، امر اجباری هم نیست، یعنی مثل یک امر طبیعی نیست که ماشینوار جریان ثابت و ساکن خودش رو بپیماید. جریانی که جریان ساکن که معنی نداره، جمع نقیزه این نشود، جاری و ساکن با هم، منظورم این است که جریانی که همیشه بر یک منوال واقع می شود نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه انسان موجودی نیست که مثل موجودات بیجان صرف یک وضع مکانیکی داشته باشد. برای او طوری ما تعیین تکلیف بکنیم که خود او در این میان هیچ باشه، در مجرایی بیاندازیم که در همون مجرا مثل زنبور عسل یا مثل موریانه خانه بسازد یا عسل بتراود. مثل اینکه ماشینیست مخصوص این کار و به ضروره همین کار رو در عین مهارت و نفاست و خوبی باید انجام بده بدون که کار دیگر رو ساخته باشه. انسان رو بدین گونه نخواستن که باشد، بلکه به انسان اختیار سپرده اند که چون ما